شنیدنیست، ناشنیدنیست و به هیچ وجه ملموس نیست، غیر ملموس، ناملموسه، میاد محسوس میشه. محسوس میشه در چی؟ در این گردش فصول، در زمستان، در بهار.
آمد بهار جانها ای شاخه تر برخص.
بله بهار، آره زیاد. من تو من خیلی فکر کردم که حواسم باشه که خیلی بهاریه نگم، چون میخوام زمستان رو بیشتر توضیح بدم. ولی بله در بهار که دیگه مولانا یه انفجاری از شعرواندی شده
و به ضد خود مولانا در فی و مافی، چون بسیار اشاره میکنه، همیشه ضدیت رو میاره، تاریکی رو میاره که نور رو مشخص کنه و بسیار اشاره میکنه که و به ضد تتبین الاشیاء، هر چیزی با ضد خودش مشخص میشه. حالا بهار که ضد زمستان نیست، هر دو در یک خط طبیعت دارن پیش میرن. اما اون آیه از قرآن، چون مولانا قرآنی بوده دیگه به هر حال، که میگه که میفرمایید که لترکبون نتبقن انتبق، میگه شما هر لحظه از حالی به حالی دیگری دارید تحویل میشید. این که انسان حالش تحویل میشه و نو میشه لحظه به لحظه، شبیه لحظه قبل نیست. من هفته پیش گفتم، عرض کردم خدمت شما که با یک دوستی میرفتیم، گفتم که حسین نگاه کن که غروب امروز شبیه غروب دیروز نیست، ابر این لحظه شبیه ابر لحظه پیش نیست، همه چیز داره تغییر میکنه. و انگار زمستان یک نقطه صفر برای یک آغاز جدید و نوتر، برای یک شکوفایی جدیدتر. چون درخت هم وقتی که شکوفه میکنه، سال بعد دوباره اون شکوفه از یک درخت، از یک شاخه دیگه رسته میشه، از یک قد دیگه، از یک بالای دیگه، از یک عمق دیگه. و اون رشته، اون بهار اتفاق تکراریه، اما اون رشد در جای دیروزش نیست. زمستان یک نقطه صفر انگار. حالا مولانا هم همین نگاه رو داره.
بله. حالا نقطه صفر که ببینید، مرز کردم شاعران ما،
اگر صفر و یک بگیریم، آره، جهان رو بله.
شاعران ما، گفتم مثلا تو قسمت پیشین که یادآوری بحث هفته گذشته بود، غیر از مولانا را اگه لحاظ بکنیم، تمامی شاعران ما به تعبیر شما زمستان رو مقدمه گرفتن برای بهار. اگر منظور این باشه، بله این هست. خب زمستان فصل محبوبی نیست، این عرض کردم فصل مطلوبی نیست، چون همراه است با سرما و تاریکی و عرض کردم درد و رنج و فراق و هجران و سایر مسائل. اما مولانا یه پله به نظر من نسبت به بقیه شاعران جلوتر میره و خود زمستان رو اصالتاً و به ذاتم بهش توجه میکنه. این که عرض کردم که گردش فصول و حتی باغ و گلستان و درخت ها، چه در پاییز، چه در زمستان، چه در بهار، عکس جمال و جلال الهی هستن، منظورم این بود که نوعی ما میتونیم الوهیت و وحدانیت رو در همین فصل ها ببینیم، در زمستان و سایر فصول. حالا عرض میکنم چگونه است. مثلا در این چند بیتی که نقد خواهم کرد، بس مفصله، نمیدونم تا جایی که مجال باشه، حالا من بجای مولانا صحبت میکنم. این که گردش فصول یه امر ظاهریه، به پیش باد تو همچو گردیم، بدان سو که تو گردی چون نگردیم، ز نور نوبهارت سبز و گرمیم، ز تأثیر خزانت سرد و زردیم. بهار و خزان رو داره توصیف میکند. زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمی می حریفان نو نه سردیم. اینکه زمستان و تموز از ما جدا شد، اینجا اون نقطه افتراقی است که حالا به تعبیر شما اگر زمستان رو نقطه صفر یا مقدمه لحاظ کنیم، مولانا میگه اصلا
از یه تعادل داره صحبت میکنه،
داره میگه نه، میگه که اصلا زمستان و تموز از ما جدا شد، یعنی اصل زمستان و تموز در درون ماست. نه گرمی می حریفان و نه سردیم، زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان، ما روح فردیم. این خیلی ادعای گزافیه. ببینید میگه یه موقع ما میگیم که در بیرون،
در مورد وحدت وجود صحبت میکنه
جان،
در مورد وحدت وجود صحبت میکنه.
حالا وحدت وجود نه، ببینید من بذارید من
اینجا منظور بله
میخوام اینو بگم که ببینید یه موقع در بیرون اتفاقی رخ میده، زمستان هست، یخ، برف و سرما، که حالا توصیفات عجیبی هم از یخ داره، اشاره خواهم کرد، و میگیم که ما در درون ما هم یک تغییر و تحولی باید رخ بده و زمستان به تعبیری مقدمه بهار، این رخوتی که در درون ما هست مقدمه استعلای روح، تعالی نفس. این یه نگاهی که درسته و شما اشاره کردید، یه نگاه جهانشناختی دارم میگیرم، ادامه اون مسیر، نه در فرض بگیم در تضاد با اون نگاه، در ادامه اون مسیر میرسیم به نگاه دیگری که اصلاً زمستان و تموز احوال جسم و ما جسم نیستیم، ما روح فردیم. بنابراین زمستان و تموز از ما جدا میشه. یه مقدار بس دشواره، من اجازه بدید با مصداق بیشتر برم آقای توانگر و بیشتر ذکر بکنم، شاید
برای اینکه شنونده ها کمی شفافتر مطلب رو بگیرن و متوجه بشن من سوال میکنم گاهن از شما.
اگه الان صحبت دارید
ببینید،
یک مفهومی، یک رخدادی، یک مصداقی در بیرون هست که این تبدیل میشه از یک پرسش عینی به یک امر ذهنی، به یک امر حالا درونی، سابجکتیو به تعبیر فرنگی ها که خب استفاده میکنن. میخوام بگم مولانا خزان و همچنان که در بهار سخنش اوج میگیره و بهار جانها رو توصیف میکنه و اینکه شاخ تر به رقص ها و رستاخیزی است در جان رخ داده و در درون انسان هم رخ باد بده، خود زمستان که همراه هست با همون ویژگی های منفی که عرض کردم تبدیل به یک امر ذهنی میشه و اینکه لازمه خلقته، یعنی الان جدای از اینکه من انسان، من به عنوان فردی که در این قرن دارم زندگی میکنم، حالا قرن هفتم یا قرن 21، قرن هفتم هجری 21 میلادی، خود جهان چگونه است در زمستان و پاییز، یعنی یه بحث توصیف انسان و احوال انسان عارفه، یکی بحث جهانه. این دوتا رو با هم دیگه مولانا یکی و یگانه و همسو میبینه. حالا اون تعبیر وحدت وجود که به کار بردید من خیلی چیز نکردم، ولی میتونم بگم که میگه که عالم صغیر و عالم کبیر، عالم اصغر و عالم اکبر، که انسان عالم صغیر که از تمامی این گردش ها در درون انسان وجود داره که حالا باید مستقل بحث بکنیم.
درون برامر... توست اگر خلوتی و انجمن نیست، برون ز خویش کجا می روی؟ جهان خالی است.
حالا اینجا میگه مثلا زمستان، پاییز و تمامی احوالات اینا لازمه وجود جهانه، لازمه خلقته، لازمه آفریدشه. ما جهان رو نمیتونیم بدون وجود زمستان تصویر و تصور بکنیم، نه برای حفظ ریتما، اون که مثلا یه ریتمی در طبیعت وجود داره و
نه واقعا اگر حالا تو طبیعت هم بگیریم، اگر طبیعت حالا درخت اگر زمستان رو تجربه نکنه، در زمستان میگن درخت ریشه میدوانه و در بهار گلها شکوفته میشه، اگر زمستان رو تجربه نکنه بهار قوی تری نخواهد داشت.
بله، شما الان چون با درخت خیلی سر و کار دارید مثالای خوبی میزنید.
قربون شما. به هر حال طبیعت دیگه درخت و کوه، بله. کوه و دشت و دریاست دیگه، غیر از اینا نیست.
حالا میخوام بگم
از همین جماد است و یا نبات است و
بله. بله. حالا از همین طبیعت نمیخوام مثلا اینو بگم که ماوراء طبیعه یا از فیزیک بریم متافیزیک، اما یه چنین گزاری هم رخ
میده. معنای طبیعت
داخل این گردش فصل ها و تغییر فصل ها، زمستان پاییز زمستان و بقیه فصول و هر اتفاقی که در بیرون رخ میده که شما اشاره کردید به طبیعت درخت و بسیار هم درسته و محسوس ملموس ما میفهمیم، یک دغدغه استعلای نفس، برتری روح وجود داره. این که انسان بتونه برای استکمال نفس، برای اینکه به کمال برسه از زمستان استفاده بکنه، این بیان مولانا.
من میتونم برداشت خودم رو بگم تعالی... شاید
من جمله‌ام تموم بشه. ولی این که جهان تعالی پیدا میکنه، در درون انسان همین تعالی رخ میده با مواجهه مستقیم با زمستان سیاه سرد مرگاور، یک تعالی در نفس ما رخ میده.
یعنی خب روانشناسا هم این رو ثابت کردن، میگن حتی افسردگی و اون حال بد میتونه بعدش یک لحظه شکوفایی از دانستن و آگاهی باشه. یعنی اون زمستانی که ما در درون روحمون تجربهش میکنیم و اون سختی ها و دشواری ها و الم و رنج و غم، بعدش میشه یک شکوفایی.
بله، حالا شما این که میگید هم تو طبیعت هم تو روح، روان انسان، حالا روح نه، این که روانشناسان گفتین، بله، این در دوره معاصر هم ظاهرا تجربیات بشر عادی ما همینه، اگر میفهمید روانشناسان هم گفتن همینه، من دارم میگم که عارفان هم همین گفتن، اما در یک مرتبه و ساحتی دیگر. ببینید این فقط محدود به تغییر خلق انسان نیست. این که میفرمایید درست، نفی نمیکنم جناب دکتر توانگر، این که فرمودید روانشناسان و کسانی که به روان انسان، ذهن انسان، روح انسان آگاهی دارن در دوره مدرن چنین باوری دارن و ظاهرا تجربه ما هم همینه. این بخشی از واقعیته. یه بخش دیگر از واقعیت در این احوالات و گردش فصلا اون نگاه عرفانی مولاناست که حالا به تعبیر درست شما وحدت وجودی هم اگر لحاظ بکنیم، این که زمستان و پاییز، چون در گذشته حالا اینم بگم معمولا پاییز رو مقدمه زمستان میدن، از اواسط پاییز دیگه اون سرما و تاریکی و بله. اون چله بزرگ و چله کوچک و یلدا که شما آشنا هستید، این سرمای زمستان و تاریکی زمستان، مرگاور بودن زمستان، همه اینا لازمه خلقته. این که این لازمه خلقته، یه بخشش اینه که لازمه این که من به قول شما خلق خوبی پیدا بکنم، از خلق حالا نمیدونم منفی مثلا از بدبینی به نمیدونم خوشبینی برسم. اینا رو من خیلی حالا چیز ندارم، خیلی سخنی در مورد اینها ندارم، این نوع نگاه روانشناختی اصلا چیزی ندارم، نفی اند و اثبات نمیخوام بگم اینگونه هست یا نیست، ولی این بخشی از اون نگاه عرفانی تا اینجا بیاد، یه بخش جلوتر میره و جهان رو داره توصیف میکنه، نه فقط انسان به معنی اینکه تو خلق بده تبدیل به خلق خوب میشه همچون زمستان که تبدیل به بهار میشه، بلکه اصلا نگاه انسان شناسی متفاوتی
منظور داره. از تغییر، تغییر رشد آگاهی بوده.
بله، نه تغییر رشد آگاهی معرفت، من یه درجه بالاتر گفتم، حالا خیلی تعبیر کلاسیک و کهن
کل جهان رو
استکمال نفس گفتم، نفس انسانی اگر انسان عالم صغیره که این گونه هست نزد مولانا
واقعا همین،
موج‌های تیز دریاهای روح هست صد چندان که با طوفان نوح. مولانا میگه جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. ببین دوگانگی ها اینا رو لحاظ بکنید توی نگاه مولانا به گردش فصل ها، و حالا چون بحث ما زمستانه، خود فصل زمستان و سیاهی و تاریکی و مرگ بودن و فراق و هجران و اینهایی که با زمستان ممزوجه، همه اینا بخش مهمی از خلقته که حذف شدنی نیست، بخش مهمی از کائنات و جهانه. در جهان بیرون وقتی ما میگیم زمستان مقدمه بهاره، در روح و روان انسان به تعبیر حضرت علی که میگید، روانشناسا میگن زمستان روح و روان مقدمه بهار روح و بهار روانه، بهار ذهنه، جهان همین گونه است. جهانی که یکانه است، یکسو است، به تعبیر درست شما میگید وحدت وجودی، همون حالا به تعبیر متفاوتی میگن یکسانی عالم و آدم.
بله،
آدم و عالم یکانه هستن، همسو هستن، هم جهت هستن و یکسان هستن.
بله بله.
فقط حالا به تعبیر مولانا،
حالا در من نگاه روانشناسی در عهد حاضر رو عرض کردم خدمت شما، حالا نگاه عرفا هم همین گونه است که رنج رو مقدمه شکفتن و آگاهی میدونن و تعالی.
بله
بله. حالا اون رنج رو میشه به زمستان تعبیر کرد در اشعار مولانا.
بله بله. نه، این رنج رو حالا مفهوم مستقل رنج یا به نوعی حتی حالا ریاضت، یا موقع رنج و ریاضتی است که آگاهانه در پی طلب اون هستند عارفان، یه موقع حالا رنجی که در جهان وجود داره در زمستان که شما میفهمید منظورتون احتمالاً این هست. اون رنج که حالا من با توصیفات دیگری گفتم، مثل درد و فرض کنید فراق و هجران و سیاهی و تاریکی و اینا، حالا من مترادف رنج شما تا خیلی عنایت یافته، چون موضوع بحث ما منحنفی به قول قدما زمستان هست، من تلاش کردم با توصیفات عینی زمستانه بیان بکنم.
بلد.
یعنی تاریکی، سرما، درد، حتی فقر و قحطی و گرسنگی و حالا حتی احتمالاً مرگ در روزگاران که هم بوده. امروز ما یک برداشت زیبای شناختی داریم، حالا بس بیشتر بشه در مورد مولانا بیشتر.
به قول خودتون الکلامو یجر رو کرد. من بین کلام شما زیاد اومدم، عذرخواهی میکنم، کلامتون شاید هنوز کامل نشده. بریم یه فاصله بگیریم، یه موسیقی بشنویم، برگردیم خیلی کوتاه و ادامه مبحثمون با شما.
برخیزه ناگهان و این رحمت بی منتها. ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، خورشید را واجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم منتها هم مبتدا. علت آمد باندوان مازان دقل کشبین شده، با بی گنه درکین شده، مازان دقل کشبین شده، با بی گنه درکین شده، گه مست هورالبین شده، گه مست نار و شور با، گه مست هورالبین شده، گه مست نار و شور با. امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را واجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم منتها هم مبتدا.
مطلب توی، طالب توی، خب به اون وحدت وجود داره اشاره میکنه شاعر و سالار عقیلی هم خیلی خوب خوانده این تصنیف رو. اینکه آدمی به دنبال چی میگرده، شرط اول قدم آن است که طالب باشی. آدمی وقتی که طالب میشه، در راه میفته، در مسیر میفته و سالک میشه، به قول اون احرام سالک بودن رو میبنده، از یک شناختی باید شروع بشه. سوال وقتی که در آدمی به وجود بیاد، آدمی به دنبال سوال قطعا جواب رو پیدا خواهد کرد. اینکه چه سوالی پیش بیاد در ذهن آدم، این هم خیلی مهمه. به خاطر همینه که اصولا فلاسفه میگن که وقتی که سوال در تو پیش میاد و به وجود میاد، نصف جواب در تو ایجاد شده و نصف دیگر خود جوابی که بهش میرسی. آدمی وقتی که اون جامعه احرام سلوک رو برتن میکنه و در مسیر میفته و در طریق میفته، وقتی که طالب میشه راه میره. عرفو بهش میگن صحرا، و بر اون صحرا راه میفته و در تنهایی، در کویر، در کویر وجود به دنبال تشنه میشه و به دنبال اون آبی میگرده، اون آب به قولی که خضر از اون نوشید و جاودانه شد، به دنبال اون میره و بعد قدم به قدم متوجه این قضیه میشه که مطلوب هم خودشه، در درون خودش پیدا میکنه بسیاری از مسائل رو. به خاطر همینه که شاعر میگه که طالب تویی، مطلوب هم خودتی. شنونده برنامه چراغ از شبکه رادیویی تهران هستید و ادامه مبحثمون رو در مورد دیدگاه مولانا در مورد زمستان با احمد خالصی پیش خواهیم گرفت، اما کمی فاصله بگیریم و برگردیم. شنونده برنامه چراغ هستم. من اون شعری که خدمتون خوندم که شرط اول قدم آن است که طالب باشی، مهدی مجنونی که از واقعا موضوعی با سواد شبکه رادیو تهرانه و ما به عنوان مجنون میشناسیمش، واقعا در ادبیات و در هنر همیشه سینش پر از علم و حرف و سخنه، گفت که شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. چرا طالب؟ من عرض کردم خدمتش که واقعا مجنون هم طالب بود. همه ما باید طالب باشیم و مجنونوار در این مسیر بیافتیم. اگر با عقل بخوایم خیلی پیش بریم نمیتونیم دوام بیاریم. عقل تا یک جایی چراغ ماست، اما بعد از آن شاعر هم صدا میزنه که هر جایی که گیر میکنه عقل، عقل تدبیرگر و عقل معاش، ساقی رو صدا میزنه که ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند. باید با اون می عشق عقل رو با ستان و با دل و با عشق پیش رفت. ادامه مبحثمون با احمد خالصی.
خواهش میکنم. در مورد مولانا و زمستان عرض کردم که نگاه مولانا یه نگاه تحویلگره. مولانا جهان رو تحویل میکنه، حتی سخن بزرگان رو تحویل میکنه، سخن پیامبر اسلام رو تحویل میکنه. پیامبر اسلام حدیثی داره در مورد بهار
که ازاره ایتا مربی فعکس رو ذکر و نشور،
این که تن مپوشانید از باد، گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار.
آخه یکی حدیثی هم دارم پیغمبر که بل. هنگامی که بهار رو دیدید بسیار از قیامت یاد کنید.
بله، یه پیامبر حدیثی هم دارن که تن مپوشانید، و بعد مولانا میگه که این تن مپوشانید از باد بهار، باد بهار به معنی باد بهار نیست بلکه سخن بزرگان هست و شما خود رو در معرض سخن بزرگان قرار بدید.
خب این تعبیرات عرفاست دیگه.
آره، میخوام بگم دیگه مولانا حتی شاید تعبیر افراطی بکنه از سخن بزرگان هم، حتی یعنی با ظواهر اون سخن هم شاید خیلی تلازم و تلاوم نداشته باشه، ولی مولاناست. این که عرض کردم الان میخوام مولانا رو بشناسیم، مولوی چه نگاهی به زمستان داره، اون پیش‌فرض اولیه رو بگیریم که مولانا تحویلگر برجسته است. من شخصا جناب دکتر توانگر هر وقت راجع به مولانا صحبت میشه یه مقدار کنترلمو از دست میدم. یکیش اینه که مولانا برای من برجسته ترین تحویلگری است که من میشناسم. عالم و آدم و همه امور رو داره تحویل
میده. هنرمند بوده واقعا در تحویل.
به یک باطنی برای همه امور، یا باطن باطنها تا 70 بطن به قول
قواسی بلده به قول.
آره و قائله. حالا طبیعتاً در برابر بهار زمستان، در بهار که اوج میگیره، در برابر زمستان که راه است با رخوت و رکود، هم یک تأویلی داره. مولانایی که میگم سخن بزرگان رو تأویل میکنه و سخن نبوی رو تأویل میکنه، حدیث رو تأویل میکنه، کتاب و عالم و آدم، کتاب جهان رو هم تأویل میکنه.
همین دیدگاه من میخواستم عرض کنم خدمت شما که خب ما شناختی که در مورد شخصیت والای مولانا داریم از او شاید کمی بعید باشه و دور باشه که بخواد حالا زمستان رو از بهار جدا کنه.
نه ببینید جدا
به همه چی رو در هم میبینه، واقعا واحد میبینه.
آره دیگه، اون که خب حالا اون نگاه من عرض کردم، شما گفتید وحدت وجود، من با تعبیر دیگه عرض کردم نوعی وحدانیت و الوهیت در این فصول میبینه. یعنی در تمام این فصول، زمستان بهار، جدای از توصیفی که زمستان مقدمه بهاره، یک نوع وحدت و یگانگی و همسویی و همذاتی و همسرشتی هم قائل هست. و این بیت رو بخونم: ای زاغ بیهوده سخن، سه ماه دیگر صبر کن، تا در رسد کوری تو عید جهان، عید جهان. اون غزل خیلی عجیبی هم هست که خزان رو توصیف میکنه و میگه که در پاییز یک باقی است و زاغ سیاهی وارد میشه که بیهوده سخن میگه و بهش میگه که سه ماه صبر کن تا عید جهان برسون. این غزل که حالا این بهترش رو خوندم در مورد خزانه، ولی توش توصیفات عجیبی از زمستان هم داره که اونجا هم خب خزان و زمستان رو تقریبا میشه گفت که یگانه میبینه، به خاطر اینکه مقدمه اون اتفاقات دهشتناک زمستان هست پاییز و بعد بهار. من صحبت‌های دیگه‌ای که بخوام از اینجا بعد نقل کنم بیشتر بر اساس پژوهشی است که از خانم آنماری شیمل میخوام نقل بکنم. خانم آنماری شیمل کتابی داره، من بادم و تو آتش، که آقای دکتر فریدون بدرعی ترجمه کردن. نسخه که من دارم انتشارات توس هست و سال انتشار رو هم که سال 1380 بر اساس ترجمه آقای دکتر فریدون بدرعی از کتاب من بادم و تو آتش خانم آنماری شیمل ادامه میدم صحبت ها رو. خانم آنماری شیمل، آقای دکتر توانگر، میدونید که یک پژوهشگر بسیار عجیبی است، بانوی آلمانی، و پژوهش‌های عجیبی دارن در مورد عرفان اسلامی. کتابی دارن ابعاد عرفانی اسلام، کتاب‌های دیگه تبیین آیات خداوند، چندین کتاب در مورد مولانا دارن. خیلی شیفته مولانا بود، به زبان فارسی هم تسلط کامل داشت و پژوهشگر برجسته.
قربان
بانوی هانو قربان، حالا هانو قربان برای من دیگه خیلی چون متفاوته، تعبیلات هانو قربان بیشتر خب فیلسوفه و نگاهش به عرفان اسلامی هم از جنبه فلسفی، فلسفه به بنای حکمت اشراق، سهروردیگونه برجسته تر از خانم آنماری شیمل. نه، بیشتر دیدگاه عرفانی تصوف یا مولانایی، سلسله مولویه رو خیلی پیگیر هست. یعنی هانی کورمن رو شاید من عارف خیلی نتونم قلمداد بکنم، بیشتر ترجیح میدم که ایشون رو فیلسوف یا کسی که دلبسته فلسفه ایرانی به ویژه سهروردی هست بنامم. اما خانم آنماری شیمل در عرفان مثل هلموت ریتر، مثل فرض کن نیکلسون و این هاست، و نیکلسون همچنان که شیفته مولانا بود، خانم آنماری شیمل هم ایزن این گونه است. در کتاب من بادم و تو آتش که در مورد مولاناست، یک فصلی داره، یک روز بهاری در قونیه، که ایشون چون خیلی هم قونیه میرفته خانم آنماری شیمل، اگر اشتباه نکنم در قونیه هم دفنه، الان مطمئن نیستم ولی فکر کنم شاید، حالا مطمئن نیستم، و بر روی
شیفته مولانا بوده
و بر روی، البته بر روی سنگ مزارش هم حدیثی از حضرت مولا نقر شده و حکاکی شده. اما شما چهره برجسته است در هر صورت، و چهره است که به دقایق عرفان آگاه، چند سفر هم به ایران داشت. در این کتاب ایشون توصیف میکنه و مثلا میگه که در سال 1903، 120 سال پیش بیشتر حدوداً، چهار غزل مولانا ترجمه شد که عنوانش بود جشن بهار. خانم آنماری شیمل معتقده که این بهترین عنوان هست، چون برای مولانا خورشید محور اصلیه، یعنی ستایش بهار. به این دلیل برای مولانا باید انتخاب کرد این عنوان رو، ستایش بهار، جشن بهار، که خورشید نقطه کانونی اندیشه و ادبیات مولاناست. زعم خانم آنماری شیمل مثلا در این بیت: گلستان ها و ریحان ها، شقایق های گوناگون، بنفش زار ها بر خاک و باد و آب و نار، ای دل. جالبه که چهار عنصر رو در این مصرع گرد آورده مولانا: بنفش زار ها بر خاک و باد و آب و نار، ای دل، که میدونیم این چهار عنصر که یعنی همه جهان، یعنی همه جهان، همه طبیعت، این عناصر چهارگانه عناصر اصلی آفرینش و جهان هستن. و بعد توصیف میکنه در پژوهش خودش از زعم مولانا که کسانی هستند که از روشنی و گرمی خورشید محرومن، یعنی در میرسیم به فصل زمستان، اونایی که تو سایه نشستن به خورشید دسترسی ندارن یا خورشید بر اونها نمیتابه، مانند یخ و برف هستن اینها، موجوداتی زار نزار که پایبند ماده هستن. باز همینجا اون ضربه رو مولانا میزنه، این نگاه تحویلگرش، یخ و برف رو تشبیه میکنه به انسانهایی که